بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ضرور ما يستدل على ذلك بأن اشتراط المدة المشهولة مخالف للكتاب والسنة، لأنه قرر. فرمودن که در خیار شب این مدتی را که برای خیار قرار می دهند باید معلوم باشه و مشهول نباشه. می فرماین که بعضی از فقها که مرادشون ظاهرن صاحب جواهر علیه الرحمه، در مقام استدلال بر این شرط یک مطلبی رو گفتن که اون مطلب مورد مناقشه مرحوم شیخ انصاری هست. صاحب جواهر فرموده است که اگر در معامله یک خیار شرطی قرار داده بشه و مدت این خیار مجهول باشه، فرموده است که این باطله. اون وقت تعبیری که دارن این تعبیره که مناسب بود مرحوم شیخ عبارت ایشون رو اینجا نقل بکنن تا بعدن اون اشکالی که میخوان بیان بکنن اشکال واضح باشه، و تا عبارت ایشون روشن نباشه این اشکال و مطالب شیخ روشن نمیشه. فرمودن که اشتراط مدت مشهوله این باطله. چرا؟ لأنه قررون. این تعبیر رو هم در ذهنتون بسپرید هم یادداشت بفرمایید. لأنه قررون این یک عبارت، حتی فی الثمن، لأن له قسطاً منه. صاحب جواهر فرموده این شرط قراریه، حتی در ثمن هم قرار جریان پیدا میکنه. چرا؟ لأن له یعنی لشرطه، قسطاً منه یعنی من الثمن. بعد فرمودن فیت خلو فیما نهى النبی صلی الله علیه و آله، داخل می شود در اون چه که پیامبر نهی فرموده. اینم جمله دوم. پس جمله اول صاحب ادعا خوب روشن باشه. ادعا این است که اشتراط مدت مجهوله باطله، این ادعا. بعد از این ادعا صاحب جواهر سه تا جمله آورده. یک جمله اینه لأنه قررون، حتی فی الثمن لأن له قسطاً منه، این یک جمله. جمله دوم تفریع، فرموده فیت خلو فیما نهى النبی، داخل می شود در اون چه که پیامبر نهی فرموده. جمله سوم فرموده فاشتراطه مخالف للسنه، اشتراط مدت مجهوله مخالف با سنت، و ما دل على وجوب اتباعها من الكتاب، مخالف با اون چه که دلالت می کند بر وجوب اتباع سنت از قرآن. ما دل علی وجوب اتباعها من الکتاب، مقصود روشنه، یعنی این آیه شریفه ما آتاکم الرسول و خذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، این ادعای صاحب جواهر و فرمایش صاحب جواهر، نتیجه این است که صاحب جواهر در آخر عبارتش می‌فرماید شرطی که مدت خیار در اون شرط مجهول باشد، این مخالف با سنت و مخالف با اون آیه شریفه‌ای که در قرآن وارد شده در تبعیت کردن از سنت، که همین آیه ما آتاکم الرسول. مرحوم شیخ می‌فرمایند که این فرمایش صاحب جواهر که می‌فرماید شرط مخالف با سنت و مخالف با اون آیه شریف است، می‌فرمایند ما در این فرمایش ایشون اشکال داریم. قبل از این که اشکال رو بیان بکنیم، یک نکته ای رو به عنوان مقدمه باید ما توضیح بدیم و اون این است که در بین ادله قرار ما دو جور دلیل داریم. یک دلیل فرموده است که نه نبی عن بیع القرار، که قرار در خصوص بیع را پیامبر مورد نهی قرار دادن، در نتیجه قرار در غیر بیع. فرض کنید اگر شرط در یه معامله قراری باشه، مشمول این روایت قرار نمیگیره. نوع دوم به صورت مطلقه، نه نبی عن القرار، نه عن بیع القرار. نه نبی عن القرار یعنی پیامبر نهی فرمودن از هر قراری، چه قراری که در بیع باشد و چه قراری که در غیر بیع. غیر بیع یعنی مثل شرطی که در بیع هست. اگر شرط هم شرط قراری باشه، این هم مورد نهی پیامبر هست. حالا که این مقدمه روشن شد، مرحوم شیخ می‌فرماید که در عبارت صاحب جواهر دو احتمال وجود داره. احتمال اول که از ظاهر عبارت شیخ استفاده می‌شود که می‌خوان بگن عبارت جواهر ظهور در همین احتمال اول داره. احتمال اول روی اون نوع اوله، یعنی نه نبی عن بیع القرار، یعنی که یعنی صاحب جواهر میخواد بفرماید که ما دلیل داریم که پیامبر از بیع قراری نهی کرده. خب شیخ می‌فرماید اگر شما مرادتون اینه، نتیجه این می‌شود بیع قراری مخالف با سنته. یعنی اگر یک بیعی درش قرار بود، این بیع با نه نبی عن بیع القرار سازگاری نداره. خود جایی که قراری هست مخالف با سنت واقع می شود. بنابراین روی این احتمال شرط دیگه مخالف با سنت نیست، خود جایی مخالف با سنته. ولو این که قراری بودن جایی منشأش قراری بودن شرطه، یعنی اگر بپرسن که چرا این دی قراریه، میگیم چون شرط ضرریه، اما اون چه که مخالف با سنته البیع القرریه نه از شرط القرری. بنابراین شیخ میفرماید اگر مراد شما اینه، میخواهید بگید بیع قرری مخالف با سنته ولو منشأ قرری بودن در بی شرط باشه، خب این حرف خوبیه، منتها این تفریعی که شما در عبارتتون آوردید درست نیست. چرا؟ چون خوندیم عبارت جواهر رو که در آخر در قسمت سوم فرمود فشتراتهو مخالفون لسنه، اگر مراد اینه که بیع قرری مخالفه این تفریع یعنی چه؟ این احتمال اول. احتمال دوم را که شیخ با اللهم الا ان یراد بیان میکنه، میفرماید شاید مراد صاحب جواهر این است که میخواد بگه خود شرط قرریه، و اگر بخواد بگه شرط قرری، خوب اینا رو دقت بفرمایید، اگر بخواد بگه شرط قرری مخالف با سنته، باید به کدام دلیل استدلال بکنه؟ به دلیل نوع دوم، یعنی نه هم نبی هم القرر باید استدلال بکنه. شیخ می‌فرماید اگر مرادش این باشه تفریعی که در عبارت آورده فشتراته مخالف للسنه تفریع درستیه، منتها می‌فرمایند روی این احتمال دوم صاحب جواهر یک اکل از قفا کرده. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه بیاد بگه بی باطله، میگه شرط قرریه فاسده، یک شرط فاسد مفسد است، دو هست بی باطله. می‌فرماید چرا از این راه شما اکل از قفا میکنید؟ اگر میخواهید بگید بی باطله، بگید خود بی قرریه و سلام دیگه، این که بیایید بگید شرط فاسده، یه مقدمه ای اضافه کنید بگید شرط فاسد مفسد عقده، دیگه نیازی به این راه پرپیچ و خم نیست. برای این که بگید بیع باطل است، باید بگید البیع قرری. چون وقتی که ما آمدیم گفتیم نهن مدی عن القرر مطلقه، یعنی هم شرط قرری رو میگیرد و هم بیع قرری رو میگیره، اینجا بیع قرریه پس بیع میشود باطل. این اشکالی که مرحوم شیخ به صاحب جواهر دارند، و ملاحظه فرمودید تا عبارت صاحب جواهر رو در ذهن شریفتون نداشته باشید اشکال شیخ خوب واضح نمیشه. از جاهایی است که محشین مخصوصا مرحوم سید در حاشیه تصریح کرده به این که عبارت شیخ اجمال داره و یه مقداری معنا کردنش دچار اشکال و مشکل هست. این رو تصریح کنیم بعد مسئله بحر رو شروع کنیم. اینو خوب دیگه، حالا ما هستیم و نه در تعبیر، در استدلال، در تفریع، اینا همه هست دیگه. مجموعه اصل مطلب بله، بس در کیفیت استدلال. خب جواب ببینید، تا اینجا شیخ و مشهور فرمودن اگر مدت خیار مجهول باشه این شرط و بی باطل دل قرار معامله قراریه، اما صاحب جواهر یه مخالفون لسنت و الکتاب هم آورده، همه حرفا رو همین تعبیر درست کرده. و ربما یستدلو علی ذالک، علی ذالک یعنی بطلان شرط مجهول المده، یستدلو و مستدلش صاحب جواهره، به چی استدلال کرده؟ به ان اشتراط المدت المجهوله، اشتراط مدت مجهوله مخالف للکتاب و سنت، مخالف با سنته، چون در سنت یا بالاخره نهى النبی عن بیع القرار داریم یا نهى النبی عن القرار، این مخالف با سنت بودنش. مخالف با قرآن معناش این نیست در یه آیه از قرآن آمده که مدت خیار نباید مجهول باشه، بلکه مراد از کتاب یعنی این آیه شریفه ای که فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، اگر ما آمدیم یه عملی کردیم در خلاف روایت پیامبر، با این آیه شریف هم چه کردیم؟ مخالفت کردیم. پس میشه مخالفون للکتاب. خب بله، یعنی مخالف دیگه مخالف ارشادیه. خیلی خوب، حالا این محل بحثه که آیا ما آتاکم الرسول فخذو، خذو امرش ارشادیه یا امرش تکلیفی هست. بعضی ها قائلن به این که نه، اونجا وجوبش وجوب تکلیفیه، یعنی وقتی که انسان عملی رو انجام میده، یکی این که این عمل رو انجام داده، یکی هم که تبعیت از پیامبر کرده. اما خب محققین میگن که امرش در اونجا ارشادیه. اما حالا اینجا یه غیر از این بیان که مخالفون للکتاب، حالا شما قرآن رو از اول تا آخر آیاتش رو بررسی کنید، یه آیه پیدا نمی کنید که مدت خیار شرط باید معلوم باشه. اما بالاخره باید مخالفون للکتاب بینیم مراد صاحب جواهر چی بوده، همینیست که عرض کردیم. حالا آیات مثل چی؟ مثلا مبتل بیعه نداریم چی میشه در آیات، ذهن من که نیست. حالا حالا این مشکلی نیست، عمده عبارت صاحب جواهره، عبارت رو عرض کردم، حتما یادداشت بفرمایید. شیخ یه قسمتش رو نقل میکنه، میفرماد لأنه قررون. خب اما بقیهش اینه، فرمودن حتی فستمن لأن له قسطن منه، این یه قسمت عبارت. قسمت دوم، فید خلو فیما نهى النبی، داخل می شود در نهی پیامبر. قسمت سوم، فاشتراطه مخالف للسنه و ما دل، یعنی مخالف لما دل على وجوب اتباعها من الكتاب، یعنی وجوب اتباع سنت از قرآن. تو اون چی که دلالت بر وجوب اتباع سنت داره این آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا هست. خب پس این عبارت صاحب جواهر. خب حالا میخوایم اشکال شیخ خوب روشن بشه. عرض کردیم در این عبارت صاحب جواهر، شیخ و فقهای دیگر دو احتمال دادن. احتمال اول این است که صاحب جواهر که میگه لأنه قررون، میخواد بفرماید دی قرریه، میخواد بگه دیی که قرری هست، این دی مخالف با سنت و مخالف با کتابه. این احتمال اول. اون وقت در این قسمت باید فیمان فید خلو فیمان نهى النبی، نهى النبی عن بیع القرار مراد باشه. احتمال دوم این است که میخواد بگه خود شرط قراری مخالف با سنت و کتاب هست، اون وقت باید خلوفی ما نهى النبی، باید نهى النبی عن چی باشه؟ قرار، نه عن بیع القرار باشه. رفیه این کون الجی به واسطت شرط مخالفن للکتاب و سنه، این که جی مخالف باشه غیر کون نفس شرط مخالفن للکتاب و سنه، غیر از این است که خود شرط مخالف باشه. فقط ثانی اونجایی که شرط مخالفه، یفسد شرط و یتبعه الجی، شرط فاسد میشه. و بنابراین که فساد شرط به فساد مشروط سرایت بکنه، بیعن فاسد میشه. و فی الاول یعنی اونی که بیع مخالف کتاب و سنت باشه، یفسد البیع، خود بیع فاسد میشه. دقت کنید، در اولی که بیع مخالف عرض کردیم، ولو این که علت مخالف بودنش با قرآن و سنت قرار در شرط باشه، اما خود بی میگیم فاسده. و اگر بی فاسد شد، دیگه موضوعی برای شرط باقی نمیمانه. در احتمال اول از راه فساد بی ما میگیم شرط فاسدون لانتفاع موضوعه، اما در احتمال دوم که شرط قراریه، از راه فساد شرط میگیم بی چیه؟ فاسده. و فل اوله یفسد البی فیلق الشرط، شرط لغو میشه. لغو میشه یعنی موضوعش دیگه منتفی میشه. خب حالا شیخ تا اینجا چی رو بالاخره بیان کرد؟ میفرماید شما اگر احتمال اول مرادتون باشه که میخواید بگید جی مخالف با کتاب و سنته، اشکالی که ما داریم به این تفریعیست که در آخر کلامتون دارید. شما که میخواید بگید جی مخالفه، چرا در آخر گفتید فشتراتو مخالفون لسنه؟ این تفریع میشود غلط. اللهم الا ان یرا، که شاید صاحب جواهر احتمال دوم رو اراده کرده باشه، که ان نفس الالتزام به خیار فی مدت مجهوله، یعنی خود شرط قرارون و ان لم یکن بیعن، ولو بی نباشه، فیشمله دلیل و نفی القرار. اون وقت روی این که بگیم شرط قراریه، باید بگیم مراد صاحب جواهر که فرمود فید خلوفی ما نهن نبی، یعنی مهن نبی ان القرار، ان مطلق القرار، فیکونو یعنی فیکونو شرطو مخالفن للکتاب و سنه. پس روی احتمال دوم این تفریق که فشتراتوهو مخالفن لسنه، یه تفریق درستی میشه. منطقه می فرمان فقط یک اشکال باقی میمونه، و اون اشکال این است که روی احتمال دوم صاحب جواهر برای استدلال برای بطلان بی اکل از قفا کرده. چرا؟ چون روی احتمال دوم که میگیم نهن نبی عن القرار، وقتی شرط قراری باشه بیعم قراریه، پس نهن نبی عن القرار میگه بی چیه؟ باطل، تمام شد. در حالی که صاحب جواهر برای این که بگه بی باطله، میگه شرط فاسده، بعد میگه شرط فاسد مفسد عقله، پس عقل باطله. میفرماد این لقمه رو عرض میشود که پیشوندن هست، اکل از قفا هست. لاشن لایه با که اشکال میخواد بکنه که بنابراین احتمال دوم لا یخفا سرایت القرر الالبی، قرر به خود بی هم سرایت میکنه. خب وقتی سرایت کرد، یعنی الان ما دو مصداق قرر داریم اینجا، یکی شرط یکی هم بی. و اگر دلیل ما نهن نبی عن القرر باشه، عن القرر مطلقه، چه بی قرر چه شرط قرری، و یکون الاستناد فی فسادهی، یعنی فساد البی، الا فساد شرطه بگیم چون شرطش فاسده که مخالف با کتاب هست، این کل اکل من القفا، یعنی دیگه برای استناد لازم نبود که فساد شرط استدلال بکنیم، بلکه میگفتیم هازن بی قرریان و باطلون، تمام شد. خب این اشکال مرحوم شیخ به سوال جواهر. مسئله دیگر رو که شروع میکنن میفرماین که ما گفتیم که اگر مدت خیار مجهول باشه این شرط باطل و قرریه و معاملن قرری میشه و باطل میشه. حالا میخوام بفرماین که این مطلب یک مطلب مطلق و کلیه، سه مصداق داره. مصداق اول این است که بایه میگه من میفروشم به شرط این که برای من خیار باشه تا زمان قدوم حاج، که مجهول قدوم حاج، که خیار رو میگه، مدت رو هم میگه، من تا مدت مجهوله. صورت دوم این است که اصلا اسمی از مدت نمیاره، میگه بعتو که علا ان یکون لی الخیار هنی. صورت سوم یه کلمه مدت هم بهش اضافه میکنه، میگه بعتو که علا ان یکون لی الخیار مدتن، اما این مدت دیگه محدد و معین نمیکنه. شیخ میفرماد در هر سه صورت قراره. در مقابل شیخ انصاری شش فقیه داریم ما. این شش فقیه آمدن در صورت دوم و سوم. صورت دوم اونجایی که میگه بعتو که علا ان یکون لی الخیار. صورت سوم اونجایی که میگن لی الخیار مدتن. در این صورت دوم و سوم گفتن ما حمل میکنیم بر ثلاثت ایام. و شیخ انصاری میفرماید در میان این شش نفر سه نفرشون هم بر این ادعا، بر این نظر ادعای اجماع کردن. غیر از ادعای اجماع شیخ طوسی آمده به نحو کلی و مرسل فرموده است که یک روایاتی هم که دلالت بر این مطلب داشته باشه که ما در صورت دوم و سوم حمله بر ثلاثت ایام بکنیم داریم. مرحوم شیخ انصاری مثل روش همیشگیش اول استدلال اینها رو یه مقدار به این صورت میده که جمع و جور بشه و یه بیان روشنی باشه، بعد شروع میکنه به تخریب. میفرماید که ما میایم اینا رو با هم ضمیمه میکنیم، میگیم روایاتی که شیخ طوسی ادعا کرده چون روایات رو برای ما نقل نکرده، شیخ طوسی روایات رو نقل نکرده، پس میشه به منزلت مرسل. از اون طرف وقتی مرسل شد میشه ضعیف، حدیث مرسل قابل استدلال و استناد نیست. از اون طرف این سه فقیهی که ادعای اجماع کردن این اجماعات منقوله را جابر ضعف سند قرار میدیم، میگیم سند اینها ضعفش با ادعای اجماع اونها جبران میشه، نتیجتا این میشه با اجماع و این روایات تثبیت میشه که ما در این صورت دوم و سوم باید حمله بر ثلاثت ایام بکنیم. بعد مرحوم شیخ شروع میکنن به خدشه وارد کردن، هم عرض میشود اجماع رو از بین میبرن، هم مسئله روایات رو. منتها قبل از این که این رو بیان کنن میفرمان صاحب جواهر به طبع مصداق الکرامه آمده یه حرفی زده که این حرف حرف فنی نیست. اینا فرمودن که شارع وقتی که در این مورد، مورد دوم و سوم، آمده معین کرده سه روز را، با تهدید شارع قرار منتفی میشه، یه قرار مندفع اون و منتفی اون. شیخ انصاری میفرماید این حرف حرف فنی نیست. ما قبلا به شما گفتیم قرار یه معنای عرفی داره، لیکن ممکن است در یک موردی که قرار هم از نظر عرف وجود دارد یک ادله بیاد این نهن نبی عن القرار رو تخصیص بزنه، اشکالی نداره. لذا می فرمان ما باید بحث بکنیم که آیا در مقابل نهن نبی عن القرار که میگه پیامبر نهی از قرار کرده، این صورت دوم و سوم هم قراریه به حسب العرف قراره، آیا مخصصی داریم یا نه؟ بحث در تخصیص است، در حالی که طبق اون که صاحب جواهر و مقدار فرام فرمودن بحث میشود بحث در تخصص. یعنی اینا فرمودن در این موردی که شارع آمده فرموده ثلاثت ایامه اصلا موضوع قرار منتفیه. شیخ میفرمان نه، پس صورت مسئله رو درست کرده که نزا در این است آیا در مقابل ادله نهی از قرار چیزی که این ادله را تخصیص بزند داریم یا نداریم. فرمودن مجموعاً در مسئله یکی اجماعات، یکی همین اخبار. این فرمان اجماعش اشکال داره، اخبارش هم اشکال داره که وجه اشکالش رو دیگه عرض میکنیم. مسئلتون لا فرق در بطلان عقد بین ذکر مدت مجهوله مثل قدوم حاج، که دیروز هم عرض کردم این مثال برای زمانهای گذشته بوده که قدوم حاج معلوم نبوده، این یک، و بین عدم ذکر المده اصلا، بدین که مده ذکر نشه. و اینم مثل این که ان یقول بعت و تعالا ان یکون لیل خیار، دیده نمیگه خیار چند روز. این صورت دوم، و بین ذکر المده المطلقه ان یقول بعت و تعالا ان یکون لیل خیار مدتن، یه کلمه مدتن میاره به صورت دوم اضافه میشه. شیخ میفرماد هر سش باطل لستواء الکله فی القرار، در هر سه جهالت قراره و جهالت موجب بطلان بیه. مدت همه مشهوله، اصلا قدیم معلوم نبود، حاجی ها که می رفتن یه عدهشون یه قافلهشون یه ما زودتر می آمدن یه ما دیرتر می آمدن، مثل حالا نبود که با این وسائل و اینها باشه که در یک تاریخ و یک ساعت معینی برمی گردن. این رو دیروز هست کردی مربوط به زمان گذشته. بله دیروز شیخ فرمود یک ساعت و دو ساعت هم قابل اغماز نیست، تشکر نداشتید دیروز. خب قراری پس شد خلافا للمحکیه عن المغنعه والانتصار والخلاف والجواهر والقنیه والحلبی، در مقابل شیخ این شش فقیه مخالفت کردن. فجعلوا مدت الخیار به صورت ثانیه ثلاثت ایام، مدت خیار رو در صورت دوم. صورت دوم اونجایی که میگه الا ان یکون لیل خیار و یحتمل حمل الثالثه علیها، احتمال داده میشه حمل صورت سوم هم بر ثلاثت ایام. خب علاوه در بین این شش نفر سه نفرشون هم ادعای اجماع کردن و عن الانتصار و القنجه و الجواهر الاجماع علی، یعنی اجماع بر این که در صورت دوم و سوم باید حمله بر ثلاثت ایام کرد. و فی محکی الخلاف، در کتاب خلاف این که میگه محکی یعنی من خودم ندیدم برام حکایت شده، وجود و اخبار الفرقه به، یعنی اخبار فرقه امامیه دهی، یعنی به این که حمله بر ثلاثت ایام بکنیم هست. ولا شک که ان هذه الحکایه به منزله ارسال اخبار، این حکایت، این حکایت که خود شیخ طوسی کرده به منزله اخبار مرسله است و یکفی در انجبار این اخبار مرسله الاجماعات المنقوله. بله؟ نه خامی خود به اخبار مرسله و یکفی در انجبار، یعنی جبران شدن ضعف سند این اخبار مرسله، چی کفایت می کند؟ الاجماعات فاعل یکفیه، اجماعات منقوله، ولذا یعنی للانجبار، چون ارسال اون اخبار با این اجماعات جبران شده، مال الیه فی محکی دروس، میل پیدا کرده به این نظر در شهید در کتاب دروس. خب بعد می فرمان لکن العلامه در تذکره لن یحکی هذا القول الا عن الشیخ، علامه فقط از قول شیخ طوسی حمله بر سلاست ایام رو ذکر کرده، بعد توجیه و تعلیلم برده و اولهو به ارادت خیار الحیوان، علامه تعلیل برده به اینکه مراد شیخ طوسی هم خیار شرط نیست، خیار حیوان، یعنی که یعنی علامه گفته شیخ طوسی فرموده در اونجایی که یک کسی میره یک حیوانی میخرد و میگه من این حیوان رو میخرم الا ان یکون لیالخیار یا لیالخیار مدتن، در مورد خیار، در مورد بیع حیوان اگر یه همچین جمله گفت حمله بر سلاست ایام میکنیم، لذا اصلا ربطی به مسئله خیار شر نداره. حالا اگر یک کسی فرض کنید خبر نداره که در شهر برای حیوان 3 روز خیار قرار داده شده، اگر این آمد گفت الا ان یکون لیل خیار، میگه شیخ طوسی اینجا میگه باید حمله بر سلاست ایام بکنه، دیگه چیز اضافه‌ای بر اون چیزی که شهر گفته ما نمیتونیم حمله بر او بکنیم. و عن العلامه طباطبایی در مصابی الجزم، که یعنی جزم عرض می شود که به این قول، یعنی به این قولی که حمل بکنیم بر سلاست ایام منتها در خیار حیوان و در معامله حیوان، به این تعبیر بعد دیگه، یعنی مجموعه دیگه هم به این قول و هم به تعبیر به این قول. و قواه و بعض المعاصرین تقویت کردن این قول و تعویل را بعض المعاصرین منتصرن لهو، در حالی که کمک کردن به اینها جما فی مفتاح الکرامه، به اون چه که در مفتاح الکرامه آمده من انهو لیس فی الادله ما یخالفه، در ادله چیزی که مخالف این تعویل باشه ما نداریم. چرا؟ از القرر مندت اون به تهدید شهر، وقتی که شهر آمد گفت 3 روز، این 3 روز موجب می شود که قرر موضوعش از بین برود. و این لم یعلم به المتعاقدان، ولو اینکه متعاقدان ندانند که خیار الحیوان الذی لا اشکال فی صحت العقد مع الجهل به او به مدته، مثل خیار حیوانی که اشکالی در صحت عقد در صورت جهل به اون خیار حیوان یا به مدت اون خیار حیوان باشه، یا جاهل به اصل خیارن یا جاهل به مدت خیارن، چطور این معامله صحیحه؟ اینجایی هم که میاد میگه الا ان یکون لیل خیار، ما حمل میکنیم بر 3 روز، اونم در موردی که معامله معامله حیوان باشه و قرار در این مسئله منتفی میشه. این همین است که شما می فرمایید تشبیه ظهور در این داره، منتها این در عبارت مرحوم شیخ یه مقدار اینجا باز اضطرابه. ما وقتی سیاق عبارت رو می خونیم لم یحکی هذا القول الا عن الشیخ و اوله به ارادت خیار الحیوان، بعد داره به عن علامت طباطبایی، خب در حالی که اگر واقعا علامه طباطبایی در مصابی سید بحرالعلوم در مصابی میخواست جزم به اصل قول با قطع نظر از تعبیر باشه، باید این رو در اونجاها می آورد. در اونجایی که می فرمود خلافاً للمحکی یعنی المقنعه انتصار خلاف جواهر قنیه حلبی، این رو چون اونجا نیاورده، این ظهور در این داره که همراه با این تعبیره. بلا این تشبیه همین سر ذهن شما آمد، تشبیه انسان رو یه مقداری ذهن انسان رو متوجه میکنه که به اصل قول اینها جرد پیدا کرده. حالا این مطلب مهمی نیست، باید خود مصابی رو ببینیم، ببینیم که اونجا ایشون چی فرموده. و زاد فی مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه این تعلیل هم آورده، به ان الجهله یعولو الال علم الحاصل من الشر، جهل در میگردد به علم. کدام علم؟ علمی که حاصل از شرعه. خب پس صاحب جواهر و مفتاح الکرامه این وسط بحث یک ادعایی کردن و اون این است که قرار موضوعش با تهدید و تبیین شارع منتهی میشه، لذا اصلا اینجا قرار وجود نداره به ادعای اینها. شیخ مخانی رو اشکال کنن و فیه ما تقدم در مسئله تعذر تسلیم که اونجا چی گفتیم ما؟ من ان بیع القرار موضوع عرفیون حکم فیه شارع بالفساد، بیع قراری موضوع عرفیه که شارع حکم فساد کرده. و تهدید به ثلاثه تعبد شرعیون، تهدید به سه روز یه تعبد شرعیه، لم یقصده المتعاقدان، که متعاقدان او رو قصد نکردن. فان ثبت بالدلیل کان مخصصا لعموم نفی القرار، اگر از راه دلیل ثابت بشه، یعنی دلیل بیاد بگه آقا در اونجایی که بگه الا ان یکون لی الخیار، با این که قرار هست اما اشکالی نداره، این میشود مخصص و تخصیص برای قاعده نفی قراره. و کان تهدید و تعبدی، یعنی ثلاثت ایام میشه تهدید تعبدی، نظیر تهدیدی که وارد است در بعضی از وصایای مبهمه. شما در کتاب وصایا در شرح لمعه خوندید، اگر عرض می شود که موسی وصیت کرد که به فلانی یه جزئی از مال من رو بدید، اونجا بعضی از فقها آمدن گفتن جزء رو ما حمل میکنیم بر یک دهم. چرا؟ آمدن از این جریانی که در مورد حضرت عرض می شود ابراهیم واقع شد، که عرض می شود خداوند دستور داد اون حیوان رو به اجزایی تقسیم بکنه و ابراهیم تقسیم کرد به ده جزء، از این آمدن استفاده کردم که جزء یک حد تعبدی شرعی دارد و اون عبارت از یک دهم است. نظیر تهدیدی که وارد است در بعضی از وصایای مبهمه. پس این یا تهدید تهدید تعبدیه، او یکون حکما شرعیا ثبت فی موضوع خاص، یا اینکه یک حکم شرعی است که در موضوع خاص ثابته. و هو احمال و مدت الخیار، اونجایی که مدت خیار مهمله. حالا فرق بین این دوتا چیه؟ فرق بین این که ما بگیم تهدید به ثلاثت ایام تعبدیه، تعبدون شرعیون، یا اینکه بیایم بگیم نه، تهدید به ثلاثت ایام یک حکم شرعیه. در مسئله تعبد ممکن در اینجا البته که اونجا مسئله موضوع خاص ملحوظ نظر شارع نیست، یعنی شارع میخواد بگه جزء در شرع من حمله بر یک دهم باید بشه، خیار در شرع من حمله بر ثلاثه ایام باید بشه، کاری به موضوع معین نداره. حالا نگیم بازم خیار، مدت مجهوله در شرع من حمله بر ثلاثه ایام بشه، چه در خیار و چه در غیر خیار. فرض کنید اگر آمدیم گفتیم که آقا یک کسی کسی رو اجیر کرد و یه مدتی بر من کار بکن، بیان بگیم آقا مدت مجهوله در شرع اسلام تعبدن باید حمله بر ثلاثه ایام بشه، چه در خیار و چه در غیر خیار. این میشه معنای تعبد. اما حکم شرعی اونجاست که موضوع معین داره، در تعبد موضوع خاص و معین وجود نداره، اما در حکم چون هر حکمی نیاز به چی داره؟ موضوع داره. میگیم آقا در موضوع خاص اونجایی که اهمال کند مدت، اونم نه هر مدت، مدت چی را؟ خیار را، اونجا ثلاثه ایامه. اون وقت اگر این چنین شد ما دیگه نمیتونیم اینجا از این حکم به مورد دیگر چه بکنیم؟ تعدی کنیم. اگر مسئله خوبی رو دقت بفرمایید، اینجا اون معنایی که از تعبد در ذهنتون هست در مواردی که اون رو بذارید کنار، اینجا وقتی که میگیم آقا جز در شرع اسلام تعبدن حمله بر یک جهان میشه، یعنی هر جا جزئی مطرح شد بشود، چه در کتاب الوصیه چه در جای دیگه، هر جا مدت مجهول شد حمله بر ثلاثه ایام، این دائرش خیلی وسیع تر میشه، اما اون حکم دائرش محدود میشه. خب ولحاصل حاصل جنگ ما با ساز جواهر و مفتاح الکرامه اینه، ان دعوا فی تخصیص ادلت نفی القدر، یعنی بحث و نزاع در این است که آیا ادله نفی قرار تخصیص خورده یا نه. لا فی تخصصها، که ساز جواهر گفت ازل قرار مندفع اون، یعنی موضوعش مندفع. بل انصاف ان ما ذکرنا من حکایت الاخبار و نقل الاجماع، حالا پس ما هستیم از یه طرف عموم نهن نبیان الغرر، از یه طرف هم اجماعات و اخبار. ببینید این میتونه مخصص باشه که فرمد لا ینهزل تخصیص قاعدت الغرر، چرا؟ که فرمد اما اخبار، لان الظاهر به قرینت عدم تعرض شیخ لذکر شیء من هذه الاخبار، شیخ طوسی هیچ کدامی که از این اخبار را فی کتابی، یعنی در تهذیب و استفسار، الموضوعین لایداء الاخبار، که موضوعن یعنی وضع شدن برای اینکه اخباری که مورد اعتماد شیخ طوسی در اونجا به ودیعه گذاشته بشود، اصلا این اخبار در اونجا ذکر نشده، ما به قرینه عدم تعرض شیخ استفاده می کنیم، انهو یعنی ان شیخ طوسی اول فی هذه الدعوا علی اجتهاده، تکیه کرده در این ادعا، یعنی در ادعای حمله بر ثلاثه ایام در اجتهاد خودش، در دلالت اخبار وارده در شرط حیوان، یعنی آمده از اون اخباری که در خیار حیوان وارد شده استنباط کرده، گفته هر جای دیگم اگر گفت الا ان یکون لی الخیار حمل میکنیم بر ثلاثه ایام. ولا ریبه، این راجع به اخبار. اون وقت بگیم آه چنین اخباری که اثری ازش نیست، شیخ انصاری فرمود این اخبار به منزله مرسله، اجماع منقول میاد ضعف ارسالیش رو چه میکند؟ برطرف میکنه. میفرماد این در صورتیش که اقلا خبر دلالتش واضح باشه، اما سندش که ارسال داره بگیم ارسالش اجماع جبران میکنه. ولا ریبه ان الاجماعات المحتجه انما تجبرو، جبران میکند قصور سند المرسل المتضح دلالتو، سند حدیث مرسلی که دلالتش واضح است، اول قاصر دلالتو یا دلالتش ضعیفه،
نل مرسل المجهول العین، نه خبر مرسلی که هیچ عین و اثری ازش نیست. اصلا ما احتمال این چنین حدیثی از امام صادر نشده باشه. المحتمل لعدم جلال رأسن، جلالت نکند اصلا بر مدعا. پس ما اینجا اخبار رد شد، بر تعویل و هین ازن علا نفسل جابر. پس ما تکیهمون باید بر جابر باشه. جابر چیه؟ اجماعاته. ولا حاجت الى ذم المنجبر، نیاز به ذمیمه کردن اخبار که منجبر هست نیست. اذ نعلم اجمالا ان المجمعین اعتمدوا على دلالات اجتهادیه استنبطوها من الاخبار، که این دلالات اجتهادیه را از اخبار استنباط کردند. پس ما هستیم و اجماع. اجمالا شیخ با یک جمله حلش میکنه، میفرماد سه نفر ادعای اجماع کردند: سید مرتضی ابن زهره و قاضی ابن براج. ما خارجاً می‌دانیم که دو نفر اینها یعنی قاضی و سید ابن زهره در ادعای اجماع تکیه می‌کنند بر ادعای سید مرتضی. این یک جمله یعنی زحمتی که شیخ در طول 50 سال کشیده با این یک جمله تحویل ما داده. سید می شیخ می‌فرماید هر جا، اینو برای مباحث دیگه هم در ذهنتون باشه، هر جا سید ابن زهره و قاضی ابن براج ادعای اجماع میکند، در ادعای اجماعشون تکیه کردن بر ادعای اجماع سید مرتضی. پس ما سه تا اجماع منقول نداریم. ولا ریب ان المستند غالبا فی اجماعات القاضی و ابن زهره اجماع و سیده فل انتصار. صلی الله علی محمد و آله.